بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک، رحمتک یا ارحم الراحمین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بزرگواران و عزیزانی که در این دوره شرکت کردند. انشالله که بتونیم در این چند جلسه محدود مطالبی که گفته و شنیده میشه خدمتی باشه به حوزه امام زمان و خدمتی باشه به سربازان امام زمان و بتونیم کاری کنیم که مورد رضایت حضرت باشه انشاءالله. من این توضیحات رو شروع میکنم و بزرگان از یک جای به بعد اگر که قسمتی که گفت و شنودی باید باشه من به دوستان عرض میکنم، اگر سوالی داشتن همین قسمتی که روی دست بلند کردنه بزنن میتونن دست بلند بکنن و سوالشون رو بپرسن. حالا من فعلا یه سری مقدمات و توضیحاتی رو بیان بکنم تا انشالله بعد اون موقع پرسش و پاسخ هم داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این دوره همون جور که خب در توضیحات هم توی کانال بزرگواران اطلاع رسانی کردن دوره ادبیات کاربردی هست. قبلا در کانال المرسلات یک سری کلیپ هایی خیلی کوتاه در مورد ادبیات کاربردی توضیحاتی بیان کرده بودیم و همچنین یک دوره هم در مؤسسه مفتاح قبلا برگزار شد که خب دوستان استقبال کردن و متعدد بزرگواران می‌فرمودن که ادامه‌ش هم برگزار بشه. خب توفیق نشده بود این مدت، حالا انشاءالله از این چند وقت باز جناب آقای ابراهیمی که مسئول کانال المرسلات هستن و خیلی هم زحمت میکشن، ایشون فرمودن که اگر بشه دوباره این جلسات ادامه پیدا بکنه. با مشورت که با بزرگواران داشتیم تصمیم بر این شد که این جلسات یک مقدار جزئی تر برگزار بشه، یعنی صرفا اسمش ادبیات کاربردی به اون معنای عام نباشه، بلکه تمرکزش بیشتر روی متن‌خوانی و ترجمه باشه. پس این دوره که ما میخوایم برگزار کنیم اگرچه میگیم ادبیات کاربردی ولی به یه اقرازی ما بیشتر روی متن خوانی تمرکز داریم و ترجمه. حالا دلیل این که این رو انتخاب کردیم این بود که خب این چند سالی که حالا توی حوزه‌های مختلف و فضاهای مختلف حوزوی و حتی مجموعه‌های غیر حوزوی که دروس عربی رو می‌خوندن، عربی به سبک سنتی نه مباحث مکالمه، مشاهده می‌کردیم که مخصوصا در حوزه یک معضلی که وجود داره و گاهی وقتا انسان خیلی این آزاردهنده بود، اینکه یه جمع زیادی از طلاب با وجود اینکه 3 سال از بهترین سالهای عمرشون رو در ادبیات صرف میکنند، مخصوصا اون سالهای ابتدایی طلبگی که اون شروع نشاط هست، اما با وجود این هزینه که میشه، با وجود این سرمایه گذاری که میشه، راندمان کار خیلی پایینه. یعنی اگر بخوایم برآورد کنیم شاید یه بخش خیلی کمی از طلبها هستن که این 3 سالی که ادبیات عرب رو میخونند بازده مناسبی از این بگیرن. این مطلبم دلایل مختلفی داره، حالا نمیشه گفت که همه تقصیر طلبه هاست که کم کارن و از اون طرف هم اینطور نیست که همه تقصیر مقصر نظام آموزشی یا استاد باشه، ولی اون چیزی که در خارج اتفاق افتاده اینه که خب یه بخش عمده از طلبه ها مشکل متخانی دارن و این مشکل متخانی صرفا این که حالا متن بلد نیستن بخونن به اینجا خلاصه نمیشه، این که قواعد رو بلد نیستن بخونن و حالا عربی یادشون رفته، فقط این نیست. مشکل اینه که توی سالهای بالاتر که قرار طلبه وارد دروس تخصصی تر بشه و کارهای عمیق علمی رو انجام بده، خب به خاطر این ضعف، چون منابع ما به زبان عربیه و نه فقط منابع، حتی کتابهای درسی خودش و منابع پژوهشی او که میخواد باشون ارتباط برقرار کنه و اون رسالت طلبگی رو انجام بده، اینها به زبان عربیه، خب این ضعف در متن‌خوانی و ترجمه باعث میشد که طلبه دیگه نتونه ارتباط با اونها برقرار بکنه. لذا دغدغه‌ای که ما توی این دوره داشتیم و حالا انشاءالله تا جایی که خدا کمک کنه قصد داریم که این هدف محقق بشه، بیشتر مسئله کتب درسی و منابع پژوهشیه. یعنی بیشتر قصدمون اینه که طلبه بتونه متونی رو بخونه که کتابهای درسیشه، یا اون منابعی که میخواد بهش مراجعه کنه، کارهای فقهی، کارهای اصولی میخواد بهش مراجعه بکنه، کارهای فلسفی تو مباحث منطق، منابعی که میخواد بهش مراجعه بکنه بتونه با اون ارتباط برقرار بکنه. لذا ما تو این دوره الان دنبال این نیستیم که بیایم بگیم مثلا روش کار تو ادبیات عرب درسته یا غلطه، یا روش مثلا اقوال در ادبیات عرب این مدل عربی خوندن غلطه درسته. یعنی اصلا نمیخوایم این مسئله حاشیه‌ای رو مطرح بکنیم. الان فقط میخوایم بدون در نظر گرفتن این که الان طلبه ها تو چه مدلی درس خوندن و در کجا درس خوندن و چه جوری درس خوندن، تمرکز اینه که یک عده‌ای در دوره شرکت کردن، یه سری بزرگواران شرکت کردن که اینا حداقل یک دور صرف و نحو بلدن در حد حتی پایه اول. حالا با همون سرمایه که فرض بکنیم یک سرمایه حداقلی هست، ما بیایم ببینیم چطوری میشه با اون سرمایه حداقلی بتونیم این معضل مهمی که بهش دوچار هستیم رو حل بکنیم. لذا ما الان حتی دنبال آموزش قواعد عربی هم نیستیم. نمیخوایم به طلب قاعده یاد بدیم، نمیخوایم قواعد رو مرور بکنیم، اصلا تو این فضا نیستیم، یا حتی نمیخوایم آموزش لغت بدیم. خب اینها یه سری مقدماتی هستند که حالا توضیحاتی عرض میکنیم و خب دوستان باید پیگیری بکنن تا اون براشون دوباره حالا یادآوری بشه، یا اون روش ها رو یاد بگیرن. ما روش ها و نکاتی که در اینجا میخوام بیان بکنیم صرفا در مورد متن خوانیه و حالا جلوتر توضیحاتی که عرض خواهم کرد بیشتر بس روشن میکنه. قصدمونم این نیست که تو این جلسات فقط یه سری نکته بگیم، یعنی این که خب مثل خیلی از کلاس هایی که حالا رفتیم و صرفا یه سری نکاتی بیان میشه، دلمون میخواد اینطور نباشه. البته خب طبیعتاً چون جلسات محدوده و 4 جلسه نمیشه خیلی کار کارگاهی انجام داد و با توجه به جمعیت نمیشه خیلی کار کارگاهی انجام داد، ولی باز ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تو این جلسات محدود این نکات متعددی رو که تصمیم داریم حالا بیان بکنیم با تا جایی که امکانش هست به صورت کارگاهی بیان بشه و مصداقی تر روی مثال ها پیاده بشه و دوستان بیشتر لمس بکنن این مطلب رو. با توجه به این توضیحات، پس ما هدفمون از این دوره متن‌خوانی و ترجمه است، بیشتر هم کتاب های درسی. لذا حالا اینکه الان مثلا اگر بخوایم قرآن رو ترجمه عمیقی داشته باشیم چه علومی لازمه، یا مثلا متن نهج البلاغه رو فرض بکنید اگه بخوایم یک ترجمه دقیقی بکنیم چه علومی لازمه، این مطلبی که الان میگیم مقدمه اون هست، این نیست که کلن با اون بیگانه باشه، ولی الان اصلا نمیخوایم وارد اون جزئیات بشیم. یه مقدار میخوایم بیشتر یه سری نکاتی بگیم که حالا این نکات رو بیشتر ملموس دوستان حس کنن و بتونن باش ارتباط برقرار کنن و بتونن انشالله ثمرات عملی ازش بگیرن. خب این توضیح اولیه در مورد فضای دوره. با توجه به این توضیح، ما گفتیم که تمرکزمون بیشتر روی متن‌خوانی و ترجمه است. یه سری مقدماتی در قبل از ورود به کار کارگاهی لازمه. من سعی میکنم این مقدمات رو با سرعت بیشتری توضیح بدم، ولی خب این مقدمات لابد از اینیم که این مقدمات رو بگیم، چون بالاخره این مقدمات ضروریه و مقدمه کار هست. لذا الان من این مقدمات رو توضیح میدم. بزرگواران حتما خوب دقت بکنن این مقدمات رو، توضیحش، توضیحی که بعدن در ادامه اثر داره و انشاءالله بعد وارد اون کار کارگاهی تن میشیم. گفتیم که ما هدفمون در این دوره مهارت‌های متخانیه. خب در مورد متخانی اولین نکته که باید بهش دقت بکنیم اینه که این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید، گفتار و نوشتار جزء ملکات هستند. اگر کسی به این مطلب دقت نکنه، توی کارهایی که این کارها ملکه هستند دچار مشکل میشه و توی آموزش اونها زود اعتماد به نفسش از دست میده و دچار یأس میشه. ببینید، چه گفتار و چه نوشتار جزء ملکات هستند. چیزهایی نیستن که به صرف آموزش قواعد بشه به اونها دست پیدا کرد. اصل این که گفتار و نوشتار جزء ملکات هستند، من یک عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی میخونم. این عبارت رو عمدن به خاطر اینکه جلسه حالا عبارت خونیه، عبارت رو عمدن آوردم اینجا و دوستان به خود این خوندن این عبارت هم دقت بکنن. نکته مهمیه. مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی اسفار، اونجایی که مرحوم ملا صدرا بحث انواع فاعل رو توضیح میدن، ایشون یک توضیح در مورد فاعل بالقصد دارن، کسی که فاعل اختیاریه، با اختیارش کاری رو انجام میده. بعد اونجا میفرمان که آدم وقتی میخواد یک کار رو انجام بده، اول باید اون رو تصدیق بکنه. وقتی به اون تصدیق کرد، بعد اراده میکنه و انجامش میده. حالا یه توضیح داره که فعلا اون توضیح خارج از بحث ماست. بعد میفرمان که وقتی یه چیزی رو آدم خیلی انجام داد و این تصدیق براش دیگه شکی درش وجود نداشت، براش دیگه مسلم شد، بدون هیچ گونه تأمل و هیچ درنگی اون رو انجام میده. بعد مثالی که براش میدن مثال جالبیه و این مثال خوبه که بهش دقت کنیم. عبارتش رو دقت بکنید. ببینید الان این لحن عبارت خوندن اینا، ما بعدن حالا با اینها رو توضیح خواهیم داد. مرحوم علامه می‌فرمان که فلو کان هناک تصدیق من اول الامر، میگه اگه کسی خواست کار انجام بده، از اون اول اون رو بهش تصدیق داشت، یعنی اون در نفسش اون قشنگ نهادینه شده بود، لم یحتج الیه، احتیاجی به اون تفکر و یک تعنی و تصمیم گیری نیست. وقتیر الفعل المصدق بهی، اختیار میکنه اون کس فعلی رو که بهش تصدیق کرده، من اول الامر، از همون اول. اگر کسی نسبت به اون کاری که میخواد انجام بده شکی نداشته باشه، فوری اون رو اختیار میکنه و انجامش میده. کما فل افعال صادرت عن الملکات، مثل اون کارهایی که از ملکات صادر میشه، چیزهایی که در نفس انسان ملکه شدن، یک کارهایی از اونها صادر میشه که اینها رو کارها بدون هیچ تعنیه. مثال چیه؟ کل متکلم، مثل گوینده، یأتی بالحرف بعد الحرف فی کلامهی المرکب من الحروف. متکلم می آورد هر حرفی را، می آورد حرف را بعد از حرف قبلی در کلامی که اون کلام تشکیل شده از این حروف. حالا حرف ها رو پشت سر هم میاره به اوصافهی و خصوصیاتهی، اختیارن هر کلمه رو با تمام ویژگیاش میاره. من غیر ایت روافی کل حرفن به ما یصرفه عن التکلم، بدون اینکه در حرف زدنش لحظه درنگ داشته باشه، بدون اینکه لحظه ای تو سخن گفتن الان فکر کنه که الان من این حرف رو گفتم، حرف بعدی چی میخوام بگم. دقت بکنید، در گفتار و نوشتار اگر ما بخوایم وقتی که میخوایم حرف بزنیم الان فکر کنیم که این کلمه بعدش چی بگم، بعدش چی بگم، اصلا به قول علامه یسرف و هوان تکلم، اصلا از سخن گفتن دور میشه. لذا گفتار و نوشتار چیزی نیست که الان تفکر یعنی تأنید وسطش باشه. اگر قرار بود تأنید باشه ما این همه که صحبت میکردیم باید هی بینش توقف میکردیم، تأنی میکردیم، در صورتی که میبینیم به صرف احضار معانی در ذهن در کلام همین اتفاق میفته. حالا چه هنگام گفتن، چه هنگام نوشتن، هنگام خواندن هم این چنینه. پس گفتار و نوشتار جزء ملکاتن و این نکته خیلی مهمیه و ما تو کارمون الان این مطلبی که گفتم برام خیلی مهم بود. ما الان تو این کار متخونی نمیخوایم صرفاً الان با 4 جلسه متن خوان بشیم، این امکان نداره. چرا؟ چون گفتار و نوشتار و خواندن اینها همه جزء ملکاتن. ملکه اون چیزی که اون فعلی که از انسان صادر میشه و انسان بین اون تصویر ذهنی و فعل خارجی هیچ فاصله ای نیست، به صرف حضور تصویر در ذهن فعل خارجی هم اتفاق میفته. من برای ملکه یک مثال میزنم که دوستان بیشتر رو لمس بکنن. ببینید کسانی که کار تایپ کردن، خب آقای باقری میفرمان که صداش قطع و وصل میشه، بقیه بزرگران مشکل صدا دارن؟ خب بله، کسانی که کار تایپ انجام دادن، این مثال خیلی مثال مهمیه. ببینید کسانی که کار تایپ انجام دادن دیدن که اون اولی که میخوایم تایپ بکنیم باید یکی یکی حالا کلمه ها رو نگاه بکنیم، حروف رو نگاه بکنیم، چیزی که تصمیم میگیریم تایپ بکنیم این خیلی دشوار، خیلی مشکله و خیلی زمان بره. اما اتفاقی که میفته اینه که وقتی این کار تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، وقتی تکرار ادامه که پیدا میکنه به جایی میرسه که انسان بدونه که اصلا حواسش باشه که انگشتش داره کجا میره، به صرف دیدن کلمات یا شنیدن حروف خود به خود انگشت حرکت میکنه. یعنی کسی که الان یک صوتی رو داره تایپ میکنه همین که کلمه رو میشنوه الان دیگه فکر نمیکنه مثلا سین کجاست، الف کجاست، خود به خود انگشت ها حرکت میکنه. شکل گیری کلمه در ذهن مساویه با حرکت انگشتان. اگر تایپیست بخواد بین شنیدن کلمه و حرکت انگشتان فکر بکنه شدیدن سرعت تایپش میاد پایین و شدیدن خسته کننده است. اصلا تایپیست حرفه‌ای کسیه که مستقیم شنیدن کلمه، شکلگیری تصویر در ذهنش مساویه با حرکت انگشتان و تایپ کردن. این خیلی نکته مهمی، این یعنی ملکه. ببینید ملکه یعنی الان این صحبتی که ما داریم میکنیم، ملکه یعنی اون تایپ کردن تایپیست. حالا الان داریم میگیم گفتار و شنیدار هم ملکن. یعنی چی ملکن؟ یعنی من فارس زبان وقتی میگم ما رفتیم، هیچ وقت الان وقتی ما رو که میگم فکر نمی کنم که الان باید بگم رفتم، رفتی، رفت، یکی یکی فعلها رو تو ذهنم بیارم بعد حالا تطبیق بدم که بله حالا که ما اومد پس رفتیم باید باش بیاد. ببینید بلوجدان هیچ کس همچین تأملی نمی کنه. تطابق بین نهاد و گذاره لحظه درنگ نداره. اصلا به صرف این که او نهاد رو میگه خود به خود گزاره اون فعلی که میاد منطبق میشه، هیچ تأنی بینش نیست. این یعنی ملکه. زبان جز ملکات، متن خوانی جز ملکات. یعنی عرب وقتی کانه رو که میگه الان فکر نمیکنه اسمش رو باید رفع بده، خبرش رو باید نصب بده. اصلا عرب وقتی کانه میاد خود به خود رفع به اسم میده، نصب به خبر. وقتی ان رو میبینه خود به خود نصب به اسم میده، رفع به خبر. یعنی اگر وقتی فعل رو میاره یا فرض بکنید مبتدا رو میاره، خود به خود خبر رو مطابق مبتدا قرار میده، چه از لحاظ مذکر مؤنث چه از لحاظ تعداد. وقتی صفت رو میاره خود به خود موصوف رو مطابق میکنه و اصلا فکر نمیکنه. ببینید این یعنی ملکه شدن. اگر کسی میخواد یک متن خوانی روان داشته باشه، متن خوانی بدون مشکل داشته باشه، با توجه به این توضیح اصلا تفکر به اینکه نقش ها چیان، این مانع متن خوانیه و اصلا خودش رهزن در این مسیره، چون جزء ملکاته. بنابراین اتفاقی که قرار بیفته و باید بیفته اینه که ما همونطور که در زبان فارسی صحبت میکنیم و بدون تأمل اون قواعد رو رعایت میکنیم، باید تو عربی یا تو هر زبان غیری که میخوایم یاد بگیریم باید این اتفاق بیفته، و تا این اتفاق نیفته متن خوانی حل نمیشه، مشکل حل نمیشه. هزار قاعده هم که بخونیم ولی این مشکل باقیست. لذا پس معنای ملکه شدن در خواندن و نوشتن اینه که قواعد خود به خود رعایت میشن، بدون بعد کار به جایی میرسه که مثلا آدم خود به خود قواعد اعلال رو رعایت میکنه ولی ازش بپرسی که این قاعده چی بود الان یادش نیست. یعنی الان بهش بپرسی الان این کاری که کردی کدوم قاعده بود، میگه نمیدونم، اما در عمل درست رعایت میکنه. این ملکه که الان مستقر شده برای انسان. خب وقتی با توجه به این توضیح اگر ما میخوایم ملکات رو کسب بکنیم، یعنی ملکه نوشت خواندن متن، حالا ما تمرکزمون رو ملکه خواندن متنه، خب ملکات چجوری کسب میشه؟ ببینید ملکه یا کلن به روش عملی به دست میاد، یعنی یک کسی از کوچیکی، مثلا فرض بکنید یک شاگرد مکانیکیه، از کوچیکی کنار دست استاد میسته، میبینه یکی عملی اون رو میبینه و کم کم یاد میگیره، این استمرار در طولانی مدت برای اون ملکه میسازه. همجور رانندگی، همجور گفتن و گفتاری که بچه ها یاد میگیرن. بچه ها خیلی وقتا یک کسی نمیاد بهشون آموزش بده، یکی وقتی در کنار پدر و مادر هستن، اطرافیان میشنون، انقدر این تکرار میشه که خب براشون ملکه میشه. این یه روشه که خب ما طبیعتاً از این روش نمیخوایم این ملکه رو به دست بیاریم. اون روشی که ما برای یادگیری زبان عربی که حالا موضوع بحث ماست استفاده میکنیم و خیلی از ملکات ثانوی که قرار ایجاد بشه از این روش استفاده میشه، اینه که اول ما دستورالعملش رو یاد میگیریم. بعد از اینکه دستورالعمل رو یاد گرفتیم، خب بعدن با تمرین و تکرار اون ملکه برامون حاصل میشه. پس یادگیری دستورالعمل یه ادامه ای هم داره، ادامهش هم تمرین و تکراره. وقتی این دوتا با هم همراه بشه اون ملکه برای ما حاصل میشه. با توجه به این توضیحات ما در کلاس متن خوانی میخوایم چیکار بکنیم؟ ما تو این 4 جلسه بیشتر میخوایم اون صدی که مانع متخانیه بشکنیم. ببینید الان این توضیحات من خیلی ها شاید تو ذهن بزرگواران هست، ولی باز وقتی میخوان وارد بشن دوچار چالش میشن. ما بیشتر تو این جلسات اول میخوایم یه سری نکاتی رو بگیم که این نکات اون صد رو بشکنه و انگیزهی بشه که بزرگواران بتونن وارد این تمرین و تکرار بشن، اگر قواعد رو فراموش کردن قواعد رو یادآوری بکنن و بعد وارد این فضا بشن و کم کم این ملکه براشون به دست بیاد که کار به جای برسه که با صرف دیدن متن خود به خود اعراب رعایت میشه، خود به خود لحن رعایت میشه و یک متن خوانی سلیس و روانی صورت میگیره. خب برای این ملکه، برای کسب این ملکه یک سری مقدماتی ضروریه. من سریع عرض میکنم این رو تا بریم وارد، یه متنی رو آماده کردم که این متن رو بزرگواران شروع کنیم این کار رو روش انجام بدیم. ببینید طبیعتا ما چون از روش دوم میخوایم ملکه شدن رو یاد بگیریم، اولین کاری که میکنیم باید دستورالعمل اون مسئله رو یاد بگیریم، یعنی در زبان عربی باید صرف و نحو رو یاد بگیریم. صرفا هم یاد گرفتنش نیست، باید اون اوائل حضور ذهنم نسبت بهش داشته باشیم. خب این خیلی واضحه که ما اول باید بشناسیم قواعد رو، حضور ذهنم داشته باشیم تا بتونیم حرکت کنیم به سمت ملکه شدن اون قواعد. راه این چیه؟ راهش تجزیه ترکیبه، اما تجزیه ترکیب با شیوه درست. این شیوه درست تجزیه ترکیب خیلی مهمه. بنده یک شیوه رو عرض کردم خدمت بزرگواران، هم در اون کلیپ ها و هم در اون جلساتی که در مجمع مفتا برگزار شد متنم گذاشتم. این شیوه اگر کسی با حوصله شروع کنه به این شیوه عرض 2-3 ماه تجزیه ترکیب انجام بده، روزی نیم ساعت الا 45 دقیقه، اگر با این شیوه کسی تجزیه ترکیب رو انجام بده، توی یه مدت کوتاهی عمده قواعدی که بهش نیاز داره و برایش ضروریه تو ذهنش ملکه میشه. که حالا اونجا گفتیم که همراه شدن کتابها با تجزیه ترکیب به همون شیوهی که اونجا توضیح داده شده، که چون وقت گرفته میشه و نمیخوام اون بحث تکرار بشه، دوستان اگر حالا من توی به دوستان گفته بودم که توی این کانال هم بگذارن، اگر که دوستان اون متن رو نخوندن یا اون جلسه رو گوش ندادن حتما گوش بدن. بالاخره مسئله تجزیه ترکیب و شیوه درست تجزیه و ترکیب برای متن خوانی ضروریه. توی کانال دوره ها بزرگواران گذاشتن این رو، در کانال دوره ها این مطلب رو گذاشتن. خب اون رو ببینید و اجمالش هم این بود که همراه شدن اون علمی که تو کتاب هست همراه با تجزیه و ترکیب. من مثالی که براش اونجا زدم سریع عرض میکنم. ببینید مثالش اینه، شما وقتی یک وسیله میگیرید که یک کاتالوگی داره، یک دفترچه راهنمایی داره، هیچ وقت دفترچه راهنما رو حفظ نمیکنید. شما همیشه اون دفترچه راهنما رو انقدر رون دستگاه پیاده میکنید بدون حفظ کردن که کم کم این مطالب محتوای این جلسه رو حفظ میشید. حالا من اون روش رو تا جایی که جا داشته باشه تو این جلسات مقدار روی متونی که آماده کردم پیاده میکنم و باز در ضمنش بیشتر اون روش رو توضیح میدم. اگر حوصله کنن و عزیزان اون روش رو انجام بدن، من جاهای متعددی تجزیه ترکیب حالا کار کردیم با دوستان، خیلی مؤثر بوده و تو مدت کوتاهی ثمرات ملموسی گرفتن عزیزان، که خب باز تو خوبه که دوستان هم این روش رو حداقل امتحان بکنن. خب پس ما برای کسب ملکه و مهارت متن خوانی نیاز به یادگیری دستورالعمل و حضور ذهن داریم. دستورالعمل همون قواعد صرف و نحوه، حضور ذهن هم که با اون استهزار با این شیوه درست تجزیه و ترکیب حاصل میشه. اما مطلب دیگه که ما بهش نیاز داریم، اون مطلب صرف و نحو رو عرض خواهم کرد، حالا جلوتر در مورد این صرف و نحو توضیح خواهم داد. یکی دیگه از مقدمات ضروری مسئله لغت، لغاتیه که تو زبان هست. ببینید خلأ بزرگی ما داریم تو متخانی که اون مسئله لغته. اصلا این نکته رو خیلی دقت بکنید، ببینید صرف، علم صرف چیزی جدای از لغت نیست. در حقیقت علم صرف قواعد عامه لغته. یعنی یک کسی اومده توی علم لغت، توی مسئله لغت یه سری قواعد عامه رو پیدا کرده، اون رو جمع کرده، شده علم صرف. و مشکل ما اینه که توی مشکل ما در علم صرف این که ما علم صرف رو حالا خوب یاد نمیگیریم، فراموش کنیم، به خاطر این جدایی علم صرف از لغته. چون ما طلبا صرف رو خودش رو یاد میگیریم، اما این صرف قواعد عامه لغته و چون تو لغت تطبیقش نمی کنیم، ضعف زیادی تو صرف داریم، توی تشخیص نوع کلمات داریم و به تبع عدم تشخیص کلمه حتی تو تشخیص معانیش هم به مشکل برمی خوریم. یعنی اینطور نیست که فقط مسئله معانی ابواب وابسته به لغت باشه، حتی قسمت صرف فعل هم یه نحوی لغت هست. قسمت‌های مختلف علم صرف، اصلا صرف تنیده به لغته و این که ما صرف رو بدون لغت یاد میگیریم یه معضل بزرگی و اگر این دوتا با هم همراه بشن اتفاقات خوبی میفته در این که دایره لغات ذهن ما زیاد میشه و خود این زیاد شدن دایره لغات 50% مشکل متخوانی ما رو حل میکنه. خیلی نکته مهمیه که باز مسئله لغت هم چیزی نیست که آدم حفظ بکنه، مسئله لغت هم با مراجعه زیاد به لغت اتفاق میفته، یعنی آدم باید لغتنامه همیشه جلو دستش باشه، اون اوائل حتی لغاتی که به نظرش واضح میاد و مراجعه بکنه، وقت بگذاره. ببینید باز این کسب مهارت مثل مراقبه در امور معنوی میمونه. در امور معنوی آدم وقتی تصمیم میگیره، حالا یا امور اخلاقی، وقتی تصمیم میگیره یک کاری رو انجام بده، یک کاری رو ترک بکنه، اگر لحظه به لحظه حواسش نباشه، زمینه رو آماده برای اون نکنه، بعد مدتی دوباره برمیگرده رو حالت سابق خودش. اگر میخواد این اتفاق براش بیفته باید براش ملکه بشه، یعنی خلقش بشه. اگر میخواد خلقش بشه نیاز به استمرار داره. توی لغت این استمراره باید وجود داشته باشه، باید لغتنامه همیشه همراهمون باشه، همیشه مراجعه به لغتنامه بکنیم. حالا از لغتنامه عربی فارسی شروع بکنیم، کم کم لغتنامه عربی به عربی، کم کم لغتنامه دشوارتر، ولی بالاخره باید این اتصال با لغت اتفاق بیفته. ببینید حل مشکل لازم و متعدی، ما چون اهل زبان نیستیم نمیتونیم فعل لازم و متعدی رو تشخیص بدیم جز با لغت. من از یک استاد ادبیاتی که معروفم هست، کتاب نوشته تو ادبیات، سالها کار ادبیات کرده، خودم از ایشون پرسیدم که اون موقعی که طلبه بودیم و ادبیات میخوندیم بهشون عرض کردم که آقا من خیلی توی تشخیص فعل‌های لازم و متعدی مشکل دارم. جالب بود، ایشون همین که اینو گفتم گفت خب منم مشکل دارم. بعد من تعجب کردم، چون فهمودن که چاره جز لغتنامه نیست. برای وزن فعل اینکه مضارعش چیه، ماضیش چیه، چاره جز لغتنامه نیست. برای اینکه این فعل با چه حرف جری میاد، هر حرف جری چه معنایی داره، چاره جز لغتنامه نیست. اصلا ما یه قسمت عمده از مطالبمون رو باید با لغتنامه حل بکنیم. ما چون اهل زبان نیستیم اینقدر باید با این لغتنامه ارتباط داشته باشیم، اینقدر باید رفت و برگشت تو این لغتنامه داشته باشیم که هی دایره لغات ذهن زیاد بشه، اینقدر زیاد بشه که اون ملکه حاصل بشه، انگار که اهل زبانیم. پس ما نیاز به یادگیری لغت داریم. راهش چیه؟ ارتباط مستمر با لغتنامه، و این خیلی مسئله مهمه. اما سومین مقدمه ضروری برای متن خوانی، جدای از اون دوتا نکته بالا، یادگیری مهارت‌های متن‌خوانی. یعنی جدای از این که باید شما قواعد رو بلد باشید و جدای از این که باید لغت بلد باشید، خود متن‌خوانی مهارت‌هایی داره. ما که فارس زبانیم و راحت صحبت میکنیم، همین الان یک متنی رو جلوی ما بذارن، خیلی وقتا دیدیم که آدم‌ها تواناییشون تو خوندن متن با هم متفاوته. اصلا ویژگی اخبارگو کسی که متن خوانی قوی داره، یعنی او بدون هیچ، حالا با توفقهای خیلی کم، میتونه یه متن رو به خوبی با لحن مناسب به شکل مناسبی بخونه. خب اون حاصل تمرین و تکرارشه. ما فارس زبان اگر میخوایم متن فارسی رو بخونیم، شما یک کسی رو ببینید که این آدم تالا بی سواد بوده، خیلی راحت صحبت میکنه، حالا حروف الفبا رو یاد گرفته، کلمه ها هم یاد گرفته، متن فارسی رو بهش بدید بخونه. شما بچه های کلاس اول و دوم ابتدایی، بچه کلاس سوم ابتدایی که الان حروف الفبا رو بلده، خیلی هم خوب صحبت میکنه، یعنی تو صحبت کردنش مشکلی نداره، همه کلمه ها هم میدونه، تشخیص میده، عمده کلمات رو بلده. اما همین که متن رو جلوش میذارید نمیتونه متن رو بخونه، با اینکه زبان خودشه. پس متن خوانی یه سری اختصاصاتی داره یک سری مهارت هایی داره که باز این مهارت ها غیر از قواعد بلد بودنه، این مهارت ها غیر از لغت بلد بودنه، باز این مهارت ها هم نیاز به تمرین و تکرار داره. خود تمرین این مهارت ها مهمه برای اینکه مسئله متخوانی و ترجمه و فهم مفهوم از عبارت حل بشه و این خودش نکته مهمیه. پس ما یکی از بخش های مهم کارمون همین مهارت های متخوانی و ترجمه است. حالا ما تو این جلسات بیشتر میخوایم رو همین قسمت سوم تمرکز بکنیم. البته عرض کردم فرصتمون خیلی محدوده، الانم زمان زیادی از کلاس گذشت، اما اون مسئله یادگیری دستورالعمل یعنی تسلط بر قواعد، مسئله لغت خب نیاز خودش به جلساتی داره. حالا بزرگوار اگه طبیعتا نحو خوندن، صرف خوندن، یا باید خودشون اون رو جبران بکنن، یا اگر قراره که حالا در ضمن دوره باشه خودش یک مسئله مستقلی میخواد. مسئله لغت هم که خب باز خودش اون ارتباطه رو میخواد. ما تو این جلسات بیشتر میخوایم بعضی از مسائلی که بعضی از مسائلی که در مورد مهارت متخوانی توضیح بدیم. جناب آقای محمدی میفهمن که کلاس ناقص میشه. ببینید الان طبیعیه که وقتی میگیم 4 جلسه مهارت متخوانی، ما تو این 4 جلسه نمیخوایم صرف و نحویات بدیم. البته الان تا جایی که امکان داشته باشه در ضمن مباحث اونها رو هم اشاره میکنیم، ولی اون تمرکز اینه که الان بیایم یه سری مهارت هایی رو تو متخوانی یاد بدیم و جلوتر توضیح خواهم داد که اون رو چیکارش بکنید و حالا اون رو باز جلوتر عرض خواهم کرد. اما نکتم این بود که مهارت متخوانی خیلی مهمه و این غیر از اون مسئله دستورالعمل بلد بودن و غیر از مسئله لغت بلد بودن. خب با توجه به این توضیحات و اینکه ما قراره که مهارت‌های متخوانی یاد بگیریم، 4 نکته هم تذکر میدم. ببینید متخوانی و تسلط در متخوانی دقیقا مثل اون تایپ میمونه. یه عده زیادی تصمیم میگیرن که تایپ ده انگشتی یاد بگیرن، یه مدت هم شروع میکنن ولی خسته میشن و رهاش میکنن. اون کسی تایپ ده انگشتی رو خوب یاد میگیره که مصمم این کار رو ادامه بده، یعنی خسته نشه. اون رو اول انگشتاش درد میگیره، حوصله‌اش سر میره، خسته میشه، باید تصمیم راسخ بگیره که این کار رو شروع بکنه و با استمرار نتیجه براش حاصل بشه. اگر این اتفاق نیفته بدونه 1000 تا دوره هم که شرکت بکنه، نه دوره 4 جلسه، دوره 50 جلسه ای هم که شرکت بکنه، اگر که نخواد اون تمرین و تکرار رو داشته باشه این اتفاق نمیفته. لذا این تصمیم خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهم اعتماد به نفس. یکی از مشکلاتی که طلبا خیلی دارند اینه که تو متخوانی اعتماد به نفس خودشون از دست میدن. من جلسه توضیح خواهم داد که اصلا خیلی مسئله ساده‌ایه و اگر کسی اون مانعی که به خاطر عدم اعتماد به نفس براش حاصل شده بذاره کنار، خیلی زود و با سرعت زیاد مشکل متخوانیش حل میشه. اما مسئله دقت و حوصله کردن مخصوصا در اوائل خیلی مهمه. باز اون چیزی که میبینیم طلبا وقتی شروع میکنن متن رو خوندن، اون اوائل خب قطعا باید کلمه به کلمه رو دقت بکنن، تحلیل بکنن، تجزیه بکنن، یکی یکی تشخیص بدن تا بتونن کم کم این سرعتشون افزایش پیدا کنه، ولی حوصله نمی کنن. میخوان زودی تون تون عبارت رو بخونن، عبارت رو هم با لحن اشتباه، هم با اعراب اشتباه. اگر اون اول دقت به خرج بدن، حوصله بکنند، خب این استارت خوبی میخوره این کار. و تمرین و تکرار که خب این رو عرض کردم، اگر این تمرین و تکرار نباشه متخوانی به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید. خب این توضیحاتی بود که حالا من به سرعت توضیح دادم. نکات دیگه هم هست که من چون نمیخواستم خیلی باز مباحث تئوری بشه توضیحات رو سریع عرض کردم. اما ما تو این جلسه میخوایم یه مقدار بیشتر روی متن وارد بشیم، این توضیحاتی که عرض کردیم رو و اون مهارت ها رو یه مقدار روی این متون یاد بگیریم. این که بزرگواران مشکل صرف و نحو دارن، این که بزرگواران مشکل لغت دارند، درسته که اینها مانع هست، اما الان من یه سری توضیحاتی میخوام بدم که اون خیلی سهل میشه. الان من میخوام در امروز فقط یکی از اصول متخوانی رو، یکی از نکات مهمش رو، اول دوتا متن رو با هم مرور میکنیم، بعد من یه نکته میگم که این نکته به نظرم خیلی نکته مهمیه و اگر این نکته رو ما روش تمرکز بکنیم خیلی کارمون حل میشه، اون نگرانیمون نسبت به اون مباحث هم کمتر میشه. حالا خب شاید اون مباحث قطعا باید به صورت دقیق پیگیری بشن، ولی حالا این متن‌ها رو با هم بخونیم و من اولین نکته مهم در متن‌خوانی رو بعدش عرض خواهم کرد. متن اول این متنه. بزرگوار متن رو ببینن، با دقت این متن رو ببینید، اول بخوانید پیش خودتون، معناش رو تو ذهنتون، اول معناش رو برای خودتون متوجه بشید. من از یکی از عزیزان خواهش میکنم که دست بلند بکنه و این متن رو برای ما اول ترجمهش رو بگه، اول مفهومش رو بگه، تا بعد ما پله بعد این متن رو هم بریم. بله، جناب آقای جلیل ایشون دست بلند کردن. خب شما معنای این جمله رو بفرمایید. میکروفون رو من برای شما وصل کردم.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
به نام خدا. و اصل در بنا بر سکون است، زیرا از حرکت سبکتر یا اخف از حرکت است. و لا يحرك المبني الا لسبب که التخلص من التقاء الساكن و مبنی حرکت نمیپذیرد مگر به خاطر سببی مثل رهایی از التقاء الساكن جا حرکت. و قد تكون الحركه فتحه كاين و قام و هند. و گاهی حرکت فتحه است مثل اینه و قامه و اینه مبنی بر بر و گاهی کسر است و قد تبون و کسر است که امسن و جایر مثل امس و جایر که امسه و جایر و قد تبون و زمتن که حیسو و هو اسمون و منزو.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی خوب و درست. حالا یکی دیگه از بزرگوان دست بلند کنه، متن رو بخونه، فقط متن رو بخونه. خب
میکروفون رو قطع کنم استاد؟
بله من قطع میکنم. خب آقای باقری بفرمایند. آقای باقری میکروفونتون وصل شد؟ من صدایشون رو نمیشنوم. آقای اکبری شما بفرمایید. نه آقای باقری ما صدای شما رو نداریم. آقای اکبری شما بله، آقای اکبری هم صداشون وصل نیست. خب من برای اینکه سریعتر بله، جناب آقای جمالی شما بفرمایید. چرا من میکروفون شما رو وصل کردم؟ جناب آقای جمالی میکروفون شما وصله. پس چرا صدایش کنم از دوستان نمیاد؟ باید تو مرورگر، بله باید تو مرورگر بهش اجازه بدید. خب من آقای باقری رو دوباره، آقای باقری من شما رو آقای باقری شما آقای اکبری رو، آقای اکبری الان وصله برای شما؟ خب چجوری فرصتمون از دست میره. به نظرم الان دسترسی به میکروفون هم آقای باقری هم آقای اکبری دسترسی دارن، اگر وصلش بکنید. خب من میخوام بزرگوارم بخونن. خیلی خب، حالا چون صدا وصل نمیشه، آقای جلیل شما خودت صدات وصل شد، عبارت رو بخون. بله صدای شما هست، نمیدونم چرا آقایون صداشون نمیاد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. والاصل في البناء ان يكون على السكون لانه احق من الهرجه ولا يحرك المبني الا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الهرجه فتحه كعين وقامه وان وقد تكون كسره كامسه وجيره وقد تكون زمتا كهيسو وهو اسمون و منزو.
بله خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ممنون. ببینید خب این عبارت رو من یه بار میخونم، دقت بکنید، خیلی خوب خوندن آقای جلیل. والاصل فی البناء ان یکون علی السکون لانه اخف من الحرکته ولا یحرک المبنی الا لسبب که تخلص من التقاء الساکنین وقد تکون الحرکت و فتحتن که اینه و قامه و انه وقد تکون و کسرتن که امسه و جیره وقد تکون و زمتن که حیثو و هو و اسمون و منزو. خب ببینید توی این عبارت، این عبارت یک بخشی از عبارت کتاب شرح ابن عقیله، این عبارت بخشی از عبارت کتاب شرح ابن عقیل. نکته ای که من میخواستم اینجا عرض بکنم، دقت بکنید الان توی این عبارت نگاه بکنید، من توی این عبارت به شما نشون بدم. ببینید ما توی این عبارت چی داریم؟ اول والاصل شروع میشه. الاصل چیه؟ مبتداست. الاصل مبتداست، خبرش چیه؟ حالا بماند من اینطور بگم، الاصل مبتداست، یک جار و مجرور داریم، ایکونه فعل داریم، یه حرف داریم، جار و مجرور داریم، الاصل سکون، لأنهو جار و مجرور که حالا این انه و اسم، باز یه مبتدا خبر داریم که اسم و خبر بودن، یه فعل داریم، یه نائب فاعل داریم، یه الا داریم که حرفه، یه جار و مجرور داریم، یه جار و مجرور داریم، یه جار و مجرور دیگه داریم، یه مضاف و مضاف الیه داریم، فعل داریم، فعل ناقصه است، اسمشه، خبرشه، دوباره فعل ناقصه، اسم، خبر. ببینید تو این جمله که نگاه میکنیم، ما وقتی این جمله رو میخونیم چهار سه خط جمله است. تو این جمله ما فقط جار مجرور داریم، مبتدا خبر داریم و چند تا فعل. ما توی عباراتمون نه تنها این جمله، حالا من یک متنی رو براتون آماده کردم، انشالله برای جلسه آینده میدم این رو انجام بدید. ببینید ما توی عبارات عربی شما جملات مختلف رو ببینید. یه وقتی یه کتاب مثل سیوطیه که اصلا چون متن مزجیه، چون متن مغلقیه، اون بماند، حالا اونم همینطوره، اونم من از سیوطی هم عبارت خواهم آورد، ولی شما عمده جملاتی که در عربی دارید، حتی قرآن، حالا باز نهج البلاغه یه مقدار متفاوته، اما عمده متون وقتی توش نگاه میکنید میبینید که اکثر این جمله مبتدا خبر فعل و فاعل یا فعل و فاعل و مفعول جار و مجروره. اصلا اون قواعد جزئی، اون قواعد ریزکاری خیلی جا میبینید اصلا وجود نداره، استفاده نمیشه. الان توی این متنی که من براتون آوردم که خب این متن ساده ایه، اما خب شرع ابن عقیل اکثرش همین شکله، یعنی خیلی متن مشکلی نداره و باید یه طلبه‌ای که پای اول خونده راحت بتونه این متن رو بخونه. چرا؟ چون همش مبتدا خبر و فعل و فاعله. اگر بزرگواران توی متن خونی این رو دقت داشته باشن که عمده آنچه ما در متن خوانی بهش نیاز داریم همون مسائل اصلی علم نحو و علم صرفه، همون مسائل کلی، نمیگم همه همش، اما 80% یا مبتدا خبر یا فعل و فاعل و مفعوله. یه گیرهایی توی جار و مجرور اینها هست که حالا اونها رو توضیح خواهم داد جلوتر، ولی این خیلی مسئله مهمیه. این متن دوم رو هم ببینید، داره وقتمون تمام میشه، متن دوم هم ببینید. باز یکی از بزرگواران اگر متن رو بخونه، من دیگه چون وقت میگیره هم متن خوانی رو همراه میکنیم با بله، یکی از دوستان این متن رو بخونه، من میکروفون آی اکبری رو وصل میکنم ببینم باز میکروفون شما وصل میشه آی اکبری؟ خب آی گیلکی شما اگر میکروفون رو دارید بفرمایید. آی گیلکی شما میکروفون دارید؟ خب حالا من باز این متن رو هم همین توضیح روش میدم، من دلم خواست دوستان همراه بشن بخونن. بله خب صدای آی گیلکی رو میشنویم، اگر مایل هستید این متن رو بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم.
قد یکتسب المضاف، قد یکتسب المضاف المذکره، قد یکتسب
خب ما گیلکی صداتون رو نداریم. خب چون داره فرصت میگذره من دیگه، چون صدایشون قطع شد، ببینید باز من تو این جمله رو دقت بکنید، این جمله یه مقداری از اون بیشتره، اما باز این یه بخش دیگه از همون کتاب شرح ابن عقیله. میفهمد که قد یکتسب المضاف المذکر من المؤنث المضاف الیه التأنیس به شرط ان یکون مضاف صالحا للحذف و اقامت المضاف الیه مقامه و یفهم منه ذلک المعنا نحو قطعت بعض اصابعه فصح تأنیس بعض لاضافته الى اصابع و هو مؤنث. خب حالا عبارت رو من تا اینجاشو بگم، ببینید من قرضم از این عبارت چی بود. باز این عبارت رو ببینید دوستان، عبارت رو دقت بکنن. یه فعل داریم که باید فاعلش رو پیدا بکنیم که حالا مضاف فاعلشه، مذکر یه کلمه است الف و لام دار که حالا صفت مضافه، یه جار مجرور داریم باز این صفت مؤنثه، این تأنیث چیه؟ مفعول به. یه جار مجرور داریم، یه فعل داریم، این اسمشه، این خبرشه، یه جار مجرور. ببینید شما جار مجرور همه این متن رو که ببینید، شما الان یه لحظه مرور کنید آیا قاعده هست از جهت نحوی که تو اینجا بلد نباشید؟ یعنی اینکه فعل نیاز به فاعل داره، فاعل مرفوعه، صفت از موصوفش تبعیت میکنه، جار و مجرور نیاز به متعلق داره، باز صفت از موصوفش تبعیت میکنه، مفعول به منصوبه، کانه رفع به اسم میده، نصب به خبر، مقامهو. شما حتما میدونید ظرف منصوبه. ببینید الان شما تو این جمله که خیلی ها احتمالاً خیلی از طلبا وقتی جمله رو بهشون بدید تو خوندنش مشکل دارن، نگاه میکنید ببینید اصلا قاعده ای نیست که بلد نباشن، قواعد رو میدونن، اما باز تو مدخونی مشکل دارن. پس من الان این مسئله چی بود تو این متن؟ حالا این متن رو الان دیگه وقتمون گذشت. ببینید نکته‌ای که می‌خواستم تو این متن بگم اینه که بخش عمده از قواعد مورد نیاز در متن‌خوانی کلیات قواعد و همون قواعد اصلی زبان عربی است. لذا با تسلط بر قواعد اصلی میتونیم یه بخش عمده از متون رو درست بخونیم. این اصل اول فقط برای ایجاد اعتماد به نفسه. بزرگواران اصلا نیازی برای خواندن متن نیازی نیست که 20 تا کتاب صرفی و نحوی خونده بشه، همونطور که تو این دوتا متن دیدید و برید بررسی بکنید عمده متون همچنینه، این چنینه که مبتدا خبر فعل و فاعل، جار و مجرور فعل و فاعل و مفعول، تمام جمله ها اینطوره. بله میدونم که ما توی تشخیص ارتباط جمله اینا با هم مشکل داریم، اونها رو انشاءالله جلسات بعدی نکات بعدی رو عرض خواهم کرد، اما الان فقط میخواستم به عزیزان این رو نشون بدم که ببینید که ما خیلی نمیخواد روی توی برای متن خوانی متون عادی، گفتم بحث ما در مورد این که مثلا یه متن فصیح به عمقش پی ببریم و اینها الان محل بحث ما نیست. اینکه آیا برای اجتهاد چی لازمه چی لازم نیست، نمیدونم اجتهاد در قرآن، روایات، این همه بحثی که خوندیم، آیا اقوال لازم هست نیست، الان من با هیچ کدوم از اینا کار ندارم. غرض ما متن خوانیه. برای متن خوانی یک دو همین کتاب بدایت و نفع تازه زیاد هم هست. البته ما چون ادوات رو نیاز داریم و ادوات مثل ان شرطیه، مثل متا، مثل خیلی یه سری ادوات توی بدایه یه مقدار کم رنگه، من بارها به دوستان گفتم کتاب موسوعت و صرف و نحو الاعراب اگر کسی بتونه باش کار کنه، اگر نه همون بدایت و نحو کافیه. یک طلبه با یک صرف ساده و با یک بدایت و نحو باید بتونه 80% متون رو بخواند. اصلا نیاز به قواعد اون چنانی نیست. البته بازم نمیخوام بگم که اصلا لازم نیست، ما جلوتر نیاز داریم یه جایی مفعول به، مفعول فی، مفعول له، این که آیا شرطشو داره نداره، آدم گیر میکنه، همه اینها هست، اونها رو با اون روش درست تجزیه و ترکیب باید حل بکنیم. اما ما برای حل مشکل متن خوانی 80% کارمون با قواعد عامه حله. حالا چیکار بکنید؟ اگر یه کسی خودتون بشینید یک کاغذی جلوتون بگذارید از روی کتاب بدایت و نحو یا هر کتابی که میتونید باش ارتباط برقرار کنید عمده قواعد رو فهرست بکنید، یه فهرست بدون مثال بدون هیچ چیزی، یک فهرستی از رؤوس قواعد بنویسید، از مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، انواع مفعولا. ببینید اصلا شما ما بعدن جلوتر با این کار خواهیم داشت، اصلا همین که بدانید چند تا منصوب داریم، اون وقت حالا تون متونی که اعراب داره یه منصوبو که میبینید یکی یکی اونها رو تطبیق بدید پیداش بکنید. پس این که ما این که ما بتونیم با متن ارتباط برقرار بکنیم و بدانیم که این مسئله تسلط بر قواعد خیلی مشکل بزرگی نیست. من تو این جلسه نکته اولم برای اعتماد به نفس همین مسئله بود انشاءالله بزرگواران همین عمده قواعد رو مروری بکنند. من توی کانال یک متنی رو میگذارم برای دوستان، متنی که توش نکاتی هست، یک متنی رو برای دوستان میگذارم و بزرگواران این متن رو مرور بکنند. کاری که از دوستان میخوام اینه، توی این متن بیاید جمله ها رو تا اونجایی که میتونید برای خودتون مشخص بکنید، جمله ها رو مشخص بکنید، بعد فهرست قواعد نحوی که توی متن استفاده شده رو مشخص بکنید. یعنی حالا نمیخوام همه رو الان دقیق معلوم بکنید، که حالا طبیعتاً باید بتونید با ارتباط با کتب این کار انجام بدید، ولی بیاد فهرست کنید توی این متن ما فعل و فاعل داریم، نائب فاعل داریم، این داریم، مبتدا داریم، کانه داریم، بعد مشاهده میکنید که با یک مرور حتی کتاب نحو مقدماتی، یعنی من عقیده شخصیم اینه که اگر یه طلبه حتی نحو مقدماتی خونده باشه و با نحو مقدماتی اون ارتباط با لغت و اون کار متن رو آغاز بکنه، خیلی میتونه این کار رو شروع بکنه. نمیگم کافیه، اما میتونه این کار رو شروع بکنه. پس دلهوره رو تو متخانی کنار بگذارید، به داشته هاتون باور پیدا کنید، اصلا هم نگران این که فراموش کردیم نباشید. یک دور عمده مسائل نحوی رو یادداشت بکنید، عمده مسائل صرفی رو یادداشت بکنید، با همون بیفتید توی متون، با صبر و حوصله شروع کنید متخوانی کردن. انشاءالله ما جلسات آینده هم نکات دیگه رو، این نکات مهمی رو که اون نکات هم مهمه ها، یعنی الان این جلسه عرضم این نبود که این شد همه کار، نه، یک اصل بود، یک اصل بخش عمده از قواعد مورد نیاز، همون کلیات قواعده، تا بریم شناخت واحدهای کلامی، جملات وابسته، جملات پیوسته، جملات مستقل، جملات پیوسته وابسته، جملات شرطی، اینها همه چیزهایی که تو متخانه خیلی موثره. ما یکی یکی همجور که این سری حالا یه متن رو آوردیم، سعی می‌کنیم جلسات قبلی، جلسات آینده، چون این توضیحات مقدماتی نیست، با متون کار رو شروع بکنیم، تطبیق بدیم رو متن، یکی یکی اصول رو، اصول متخانی رو در ضمن این متون برای دوستان بیان بکنیم. باز هم تأکید میکنم 4 جلسه همون جور که دیدید به چشم به هم زدنی میگذره. من قصدم از این جلسات اینه که دوستان اون انگیزه رو پیدا کنن، بدونن که یعنی واقعا این دوره فقط میخواد شما رو حرکت بده، چون این کار جز با حرکت کردن حاصل نمیشه. اگر دوستان این حرکت رو انجام بدن، مدت کوتاه انشاءالله نتایجش رو میگیرن. عزیزان اگر سوالی دارن من در خدمت شما هستم. خب دوستان از قبل بعضی دست بلند کرده بودن، من الان باز اگر کسی سوالی داره بزرگواران دست بلند کنن و حالا یا در صفحه چت یادداشت کنن یا الان دست بلند کنن، من خدمتون هستم. برای جلسه بعد عرض کردم که من متنی رو در کانال میگذارم و شما اون متن رو فهرست قواعد، اولا خب متن رو سعی کنید بخونید، لغاتش رو در بیارید، اونها دیگه کارهای خودتونه. اون چیزی که حالا ما برای جلسه بعد نیاز داریم، یکی فهرست قواعدی که تو این متن الان بهش نیاز دارید، این یک نکته، و نکته بعدی جملاتی که این رو برای جلسه آینده بهش نیاز داریم، چون جلسه آینده میخوایم واحدهای کلامی رو پیدا بکنیم، جملاتی که تو متن پیدا به کار رفته رو مشخص بکنید، جمله ها رو. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. عزیزان اگر هر کسی سوال داره خدمتش هستم، سایر بزرگواران هم التماس دعا داریم ازشون. اگر نکاتی هم در مورد هر سوالی نکته هست، میتونید به همون ادمین کانال بفرستید که باز حالا بنده در خدمتتون هستم.